بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که محقق رشدی در کتابشون در باب غصب که یک کتاب مستقلیه مطلبی دارن و ضمناً محقق رشدی هم از اجلاء علما بودن، شاید از بزرگترین یا بزرگترین شاگردان شیخ انصاری بوده و کتابهایی هم داره و یک حواشی توضیحی هم بر مکاسب مرحوم شیخ داره. اون جایی که نیاز به توضیح داره نیاز اونجا بیانی داره. عرض می شود ایشون بعد از آنی که از شهید نقل می کند که شهید قائل به این است که هر کسی مساجد و مدارس و امثال ذالک رو غصب بکند، یکونو زامنن لها. بعد از اینکه این مطلب رو از شهید نقل میکنه، همچی کلام ایشون به ترتیب به این صورت میفرماید: الوقوف علا اقسام. یک قسم اونیست که مسبوق به ید هیچ مالکی نبوده و از روزی که خلقت شده به عنوان تقریبا وقف و حبس بر مردم اینها خلق شده و هیچ سابقه نداره که مثلا مالکی داشته باشه و مالکی اینها رو وقف کرده باشن. مثال میزند مثل عرفات و سایر مشاعری که در حج هست، مثل مشعر الحرام، مثل منا. و بعد میگه مسجد کوفم مثلا از همین قبیل. خب اینها از روز اول اصلا مالکی نداشته که اینها رو وقف بکند، اینها خلقت تقریبا موقوفتن و محبوستن. قسم دوم و سوم در این جهت مشترکن که هر دو مسبوق به یک ید مالکی هستند و قبل از آنی که وقف بشن مالکی داشتند و مالک اینها رو وقف کرده. منتها قسم دوم اونیست که به حسب ترتیب عبارت ایشون مالک وقف کرده برای منافع دنیویه مردم، مثل قناطر و مدارس و امثال ذالک، مثل کاروانسراهایی که در بین جاده ها وجود دارد. اینها مسبوق به ید مالکه، منتها مالکم برای این سنخ انتفاع دنیوی وقف کرده اینها رو. قسم سوم که با قسم دوم در این جهت شریکه که مسبوق به ید مالکه، اون قسمیست که مالک اینها رو وقف کرده برای منافع اخرویه مثل مساجد و امثال ذلک. عرض می شود بعد می فرماید که اما قسم اول که مثل عرفات و مشاعر حج و مسجد کوفه و اینها باشه، اینها در رابطه با اونها قصب و زمانی تحقق پیدا نمی کند. برای اینکه ما اگر بخوایم بگیم زامنه برای کیه، زامنه برای چیه، اونجا اصلا که نه مفهوم زمان تصور نداره. و اما در قسم دوم به حسب عبارت ایشون می فرماید که هم در رابطه با این زمان هست و قصب هست و هم در رابطه با منافع. اما در رابطه با این می فرماید که خب اینجایی که مالک آمده وقف کرده، این درسته که موقوفون علی به ملکیت غیر تلق مالک این عین شده و این عین در ملک او وارد شده، ولی در مسئله زمان فرقی بین ملک تلق و ملک غیر تلق نمی کند. و من توضیح میدم به شهادت اینکه اگر کسی در وقف خاص یه عین موقوفه ای رو وقف کردن برای مثلا اولاد، در وقف خاص اولاد بر اولاد نسلم بعد نسل، حالا یک کسی اگر بیاد این عین موقوفه رو قصب بکنه، عنوان قاصب داره، ولو اینکه موقوفون علیهم هم مالک آزاد نیستن نسبت به این عین موقوفه. یعنی اینطور نیست که هر وقت دلشون بخواد بفروشن، مصالحه بکنن، انتقال بدن، آزاد باشن در این معنا. البته در مسئله بیع وقف همینطوری که مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرماید، این موقوفه در بعضی از موارد بیعش جایز هست، اما مالکیت موقوفون علیه نسبت به این موقوفه ملک تلق نیست. اما در مسئله زمانی که به قصب تحقق پیدا می کند، بین ملک تلق و بین ملک غیر تلق هیچ فرقی نمی کند. لذا ظاهر عبارت ایشون این است که مثلا حتی در مدارس و امثال ذلک که برای منافع دنیویه وقف شده، زمان نسبت به عین تحقق داره و همینطور نسبت به منافع تحقق داره. و تعبیر ایشون در این رابطه این است که منافع هم خب ملک موقوفون علیهمه، لذا منافع هم اگر در دست قاصب تلف بشه ضامن این منافع هم هست. بعد اون وقت این بحث رو عنوان میکنه که خب کسی که ضامن منافعه و میخواد حالا مثل قیمت منافع رو بپردازه، این بدل منافع صرف چی میشه و به کی تحویل داده میشه؟ اینجا میگه دو تا احتمال هست. یک احتمال این است که بگیم صرف خود عین موقوفه بشه تا اینکه بعدیام کاملا ازش استفاده بکنن. یک احتمال دیگه این است که میگه نه منافع مربوط به همون طبقه موجوده و هر چی منفعت در هر زمان هست مال طبقه موجوده، طبقات بعدی هم منافع بعدی ارتباط به اونها پیدا میکنه. خب این عرض کردیم. قسم سوم رو دیگه در کلامشون ذکر نمی کنن که از نظر زمان و عدم زمان حکمش چیه، این در کلام ایشون بیان نشد. ولی اشکالی که به این کلام وارده این است که ایشون تصریح میکنه در مثل رباطات و قناطر و مدارس، مدارس هم اسم میبره، هم زمان در رابطه با عینه و هم زمان در رابطه با منافع، و تحلیل میکند به این که عین ملک موقوفون علیهمه، منافع هم ملک موقوفون علیهمه، در حالی که در مدارس و قنات رو اینها اینطور نیست. مسئله این نیست که اگر مثلا یک طلبی روی شرایطی که مثلا بانی مدرسه قرار داده و شرایط هم در این موجوده، حالا رفت در یک مدرسه خاص ساکن بشه، آیا این طلبه مالک منفعت این مدرسه است؟ یا به تعبیری که بعداً ما انشالله عرض میکنیم، این یه حق الانتفاعی داره، نه اینکه مالک منفعت باشه. اگر مالک منفعته پس میتونه مثلا مدرسه رو اجاره بده، برای اینکه کسی که مالک منفعت شد، برای اینکه مالک عینم نباشه، خب میتونه همون منفعتی را که ملک این شده باز به اجاره به یک فرد سومی منتقل بکنه. البته یک بحثیست که من را اشاره میکنم که در ذهنتون بیاد، در کتاب الاجاره این بحث خیلی مفصل و دامنه دارم مطرحه که انسان وقتی که یک عین رو اجاره کرد و مالک منفعت شد، مثل اینکه یک کسی خانه رو اجاره کرد، مالک شد منفعت یک ساله این خانه رو، آیا میتونه اجاره بده به صرف همین مالکیت منفعت؟ گفتن مانعی نداره مگر در یک موارد متعددی که در اونجا هم در صورتی مانع نداره که احداث یک حدثی کرده باشه و وضع رو تغییر داده باشه. از جمله اون موارد مثلا مسئله خانه است. خب حالا یک کسی رفت خانه رو اجاره کرد یک ساله، شرعن شد مالک منفعت این خانه، آیا به مجرد ملکیت منفعت میتونه این خانه رو به یک شخص ثالثی اجاره بده؟ اونجا گفتن نه، مگر اینکه یه تغییر و تحولی در این عین مستأجره ایجاد کرده باشه، مثل اینکه گچکاری کرده باشه، نقاشی کرده باشه، بالاخره یک تغییر و تحولی به وجود بیاره. و الا در این سنخ موارد که مسئله دار و مسئله بیت و مسئله رها، یادم اونجا یکی از مواردشم مسئله رهاست، در این موارد میگن با احداث حدث و تغییر وضع میتونه اجاره بده، اما در غیر این موارد مطلقا میتونه اجاره بده، ولو اینکه احداث حدثی هم نکرده باشه، ولو اینکه تغییری هم به وجود نیاورده باش. حالا در این مدرسه آیا میتونه این طلبه‌ای که واجد شرایط سکونت در این مدرسه است به عنوان مالک منفعت عرض میشود خانه رو اجاره بده، ولو اینکه احداث حدث هم کرده باشه؟ فرض کنید یکی از حجرات این مدرسه رو نقاشی کرد، رنگکاری کرد، سفیدکاری کرد، آیا میتونه اجاره بده یا اینکه خودش فقط حق انتفاع داره، حق سکونت داره و فرق بین این و بین ملکیت منفعت همون فرق بین اجاره و آریه است؟ بین اجاره و آریه چه فرق هست؟ فرقش این است که در اجاره مستأجر مالک منفعته، ولی اگر یه چیزی رو به یک کسی آریه دادید ملکیتی براش پیدا نشده، فقط حق الانتفاع داره. اما ملکیتی داشته باشه که بخواهد تصرف مالکانه در این عینی که آریه داده شده انجام بده، او حق نداره این تصرفات مالکانه رو انجام بده. لذا به کلام محقق رشدی این اشکال وارده که شما که در مثالم میزنید مسئله مدارس رو به صراحت پیش میکشید، آیا در مدارس ملکیت منفعت در کاره تا ما بگیم میتونه مثلا اون طلبه اجاره بده ولو اینکه احداث حدث کرده باشه؟ ما نمیتونیم این مطلب رو قائل بشیم. لذا کلامشون از دو نظر مورد اشکاله. بله؟
احداث حدث از تصرفات مالکانه نیست؟
نه، احداث حدث این یه تازه ایجاد کرده باشه، یه حال اون مالک منفعت، مالک منفعت چرا؟ یک تغییری داده باشه در. لذا حرف ایشون برای ما مضافن به این که حکم قسم ثالث هم بیان نشده، این چندون نمیتواند اعتباری داشته باشه. اما مرحوم آقای بروجردی که خدا رحمتشون کنه در اون اوائل ورودشون به قم قبل از فوت مرحوم آستابالحسن اصفهانی، یعنی قبل از سنه 1365 شمسی نه قمری که الان 1425، قبل از اون 1365 اون اوائل که در قم درس رو می گفتن یک کتاب القصبی رو هم شروع کردن و عرض کردم تقریرات ایشون هم چاپ نشده، لیکن از یه موردی ما به دست آورد. ایشون در اون کتاب اینطور می فرماید، خوب دقت بر حرف خوب می زن تقریبا، ایشون می فرماید که این اوقاف و وقف ها گاهی اینطوره که وقف کردن بر جماعتی به نحوی که این جماعت از منافع این عین موقوفه استفاده کنند و در منافع این عین موقوفه هر نوع تصرفی بخواهند انجام بدهند، مثل همون وقفه بر فقرایی که دیروز ما ذکر کردیم، یک زمینی رو، یک ساختمانی رو، یک عرض می شود عینی رو وقف کردن برای فقرا که منافع رو فقرا استفاده بکنن و عین هم سر جای خودش باقی بمانه. اما تصرفی که فقرا در منافع انجام میدهند آزادن، اون دیگه منافع مال خودشونه و تصرف در منافع هم به اختیار خودشون. یه وقت اینطوره، ایشون میفرمان در اینطور باید بگوییم که اگر کسی آمد عین موقوفه رو غصب کرد، مالی رو که برای فقرا وقف شده غصب کرد، هم ضامن عین هم ضامن منافع، مثل اینکه یک عین مملوکه‌ای رو آمده باشه غصب بکنه، که اینم در عبارت دیروز تحریر الوسیله وجود داشت. قسم دوم که می‌فرمایند حکم همین قسم اول رو داره، اونجاییست که یک مالی رو برای شخصی وقف نکنن، برای یک جهت خاصی وقف بکنن، مثل اینکه یه مالی رو وقف بکنن برای یک مسجد، یه مالی رو برای مسجدی وقف بکنن، یا مالی رو وقف بکنن برای مدرسه‌ای. خب می‌بینیم که مدارس علمیه ما بعضی های سری موقوفاتی داره. حالا کسی مالی رو وقف کرد برای مسجد یا برای علمی شود مدرسه و امثال زالک، اینجا درسته که اختیار این مال در دست متولیه و متولی هم اجاره میده، ولی منافع این مال حتما باید در این جهت خاصه صرف بشه، یا در مسجد یا در مدرسه یا امثال زالک که عرض می شود وقف برای او شده. اینجا هم می فرماین حکمش حکم قسم اوله، یعنی اگر کسی قسم بکند هم ضامن عینه و هم ضامن منافع، برای اینکه باید منافع در این جهت خاصه صرف بشه و این صرف نشده منافع در این جهت خاصه، لذا ضامن باید بدلش رو بپرداز. قسم سوم میفرماین اونجاییست که وقف نشده برای اینکه از منافعش یک جماعتی یا یک جهتی استفاده بکند، مثل قسم اول و دوم نیست. این فقط وقف شده برای اینکه دیگران حق انتفاع داشته باشند، مثل خود مدرسه. مدرسه وقف شده برای اینکه دیگران انتفاع ببرن از این مدرسه، سکونت بکنن در این مدرسه، دست و بحث داشته باشن در این مدرسه. یا مساجد وقف شده برای اینکه مردم بیان درش نماز بخوانن، دیگه ایشون بین دنیوی و اخروی در این جهت فرق نمیگذاره، فقط عنوانش این است که ملکیت منفعت در وقف ملاحظه نشده. اونی که در وقف ملاحظه شده انتفاع به این مدرسه و حق الانتفاع به این مدرسه و مسجد، طلبه واجد شرایط وقف حق الانتفاع داره، مردم مسلمان حق الانتفاع دارن به مسجد، میتونن زودتر بیان صفحه اول بنشینن، این حق الانتفاع برایشون ثابت. بعد میفرماید که آیا در این قسم سوم که مسئله حق الانتفاع مطرحه، آیا زمانی هم در کار هست یا نه؟ زمانی که مهمترین حکم قسم عبارت از زمانه، آیا زمانی هم در کار هست یا نه؟ میفرمایند که دو تا احتمال اول میفرمایند دو تا احتمال. یک احتمال این که بگیم که خب در موارد دیگر که مسئله حق مطرحه قصد تحقق داره، اینجا بگیم قصد تحقق پیدا میکنه. اگر کسی یک مدرسه ای رو برش استیلاک پیدا کرد عدوانن، این یکون و قاسبن، و مهمترین نتیجه قصد گفتیم اینه که اگر به یک انهدام غیر اختیاری و به یک مرگ غیر اختیاری و تلف غیر اختیاری هم تلف بشه، برش زمانه. خصوصیت زمان قصد اینه. ولی در موارد دیگر روی قاعده اتلاف یا روی عناوین دیگر زمان هست، اما خصوصیتی که در باب قصبه این است که تلف به هر صورتی تحقق پیدا بکنه یکون القاسب و زامنه، ولو اینکه هیچ دخالتی این قاسب در تلف این عین مقصوبه نداشته باشه. اون وقت ایشون می‌فرمان وجه اول این است که ما بگیم در رابطه با قصب اگر کسی حقی رو هم قصب بکند و برش مستولی بشه، این یکون و زامنن. خب اینجا مدرسه عرض میشه و طلاب واجد شرایط زی حقا نسبت به این مدرسه، پس بگیم زامنه برای اینها. این با حق و رهانه چه فرق میکنه؟ در حق و رهانه شخص مرتهن که مالک نیست، راهن مالکه، ولی اگر کسی عین مرهونه رو قصب کرد از نظر حق مرتهن هم یکون و زامنن، لأنه استولا على حق غیر به غیر عدوانن، ولو اینکه مالم ارتباط به زامن داره و از نظر زامن، از نظر راهن روی استیلاء بر مال غیر یکون و غاصبا. این یک احتمال. احتمال دوم که ایشون ذکر میکنن، میفرماین بعید نیست، مثلا هنوز به بود نرسید، ممکنه کسی بگه اینجا قصب تحقق نداره و زمانی تحقق نداره. برای اینکه برای کی زامن بشه؟ برای کی بخواد از عهده این زمان بیرون بیاید؟ چون کسی نیست، چیزی نیست، بگیم زمانی تحقق نداره. بعد خودشون ترجیح میدن اون وجه اول رو و اشاره به یک نکته میکنن، میفرماین وجه اول بعید نیست همون رو ما اختیار بکنیم. برای اینکه این علتش رو خوب دقت بفرمایید، برای اینکه در علل ید ما اخذت حتی تعدی، این عنوان ذکر نشده که انسان اخذ از مالک بکنه، که طرف مقصوب مالکی داشته باشه. تو علل ید ما اخذت نداره که به اخذت من ید مالک ها، همچی چیزی نداره. در اون قایت حتی تعدی هم نداره که به کی ادا بکنه، نداره حتی تعدی الالمالک. عنوان مالک نه در اخذ دخالت داره و نه در ادا دخالت داره، و چون دخالت نداره ما ممکنه از علالیت یه عنوان کلی اینجوری استفاده بکنیم، مالک که نقشی نداره. بگیم که چیزی رو که این برش استیلا پیدا کرد، در حالی که این چیز حالا یک عنوانی داشت، یک حالتی داشت، یک وصفی داشت که با استیلاء این اون حالت تغییر کرد و اون وصف به هم خورد و اون تغییر حاصل شد، این حتی تعدی معناش این است که باید ارجاعش کنه به همون حالت قبل القصبی، نه در خصوص ملک که مسئله ملک باشه، حتی در اینجایی که حق در کاره، بلکه مثلا به تعبیر ایشون شاید مواردی هم باشه که اصلا حقی هم در کار نیست. حالا مسجد و مدرسه و اینها که یک حق اولویتی به این نحوی که گفتیم در کاره، حالا اگر فرض کنیم یه موردی داریم که عرض می شود حقی هم در کار نیست، ملکی هم مثلا در کار نیست، علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگه این استیلاء قاسبانه هست تا زمانی که برگرده به وضع اولیش، ولی وقت دارم حرف ایشون نرم کنم، برگرده به وضع اولیش، یعنی باید یک کاری بکنید که انه لم یتحقق قسمون، مثل اینکه اصلا قسمی واقع نشده. مقصود از ادا اینه، نه حتی تو عدیل مالکه یا خصوص زی حقه. فرض کنیم ممکنه علمی شود ملک و حقی هم در کار نباشه و این معنا رو همیشون ترجیح میدن و در مساجد و مدارس هر دو، با اینکه مدارس برای منافع دنیوی است و مساجد برای منافع اخروی است، ترجیح میدهند که مسئله زمان تحقق داشته باشه، که عرض کردیم مهمترین نتیجه زمان در باب قصب این است که اگر یک تلفی تحقق پیدا بکنه و خود قاسبم در این تلف سر سوزنی نقش نداشته باشد، زمان تحقق داره. حالا اینم بیان ایشون تا نتیجه گیری انشاءالله فردا.